الله و محمود رایم. من دیروز این نوادر اکرانی که داشتم میگفتم احساس نمون جنبندی آخر وقت کم بود، یکم به هم حالا شاید هم فهمیده باشه، ولی باز یه اسباب اطمینان جنبندی آخر بگم. در نهایت جنبندی شد در برخورد با رجال نوادر الحکمه سه روی کرد وجود داره. یه روی کرد که هم اثباتش رو میپذیرن هم سلبش رو، یعنی میگن اون کسانی که توسط ابن ولید، ابن نوح و صدوق استثناء شدن اینها ضعیفن، و اون کسانی که استثناء نشدن اینها سره هستن. بنابراین مثل اسماعیل ابن مراد که استثناء نشده سره است، و اگر در جای دیگه هم روایتی از اسماعیل ابن مراد بیاد ما او را قبول میکنیم. این یه روی کرد بود که کیا قائل بودن؟ کیا قائل بودن؟ نه کی بود؟
محقق
سبزواری، محدث نوری. حالا محدث نوری تو مستثنیاش یه حرفی داره، اون رو نگفتن چون پیچیده میشه. اون قسمتایی که استثنا نشدن میگه سقط است، اونایی که استثنا شدن بقیه میشون میگن غیره، میگه معنی ضعیف باشه. اون ولی هم داره حالا اون بمونه توی خاطره مستثنی که اتفاق بمونه تو دستان باقی میشه. این یه روی کرد که من حقیقت پذیرفتم. یه روی کردم میگه نه، اونایی که استثناء شدند معلوم ضعیفند، و نه اونایی که استثناء نشدند معلوم سرند. دای ترابینا هم نمیزن سرش هم اینه که میگفتن اینا میخوره به روایت نه به راوی. اگه اسامی این راویان هم نام برده شده اینا خودگذاری شده واسه روایاتی که داشتن تو نوادر. دقت میکنید؟ بعد در نتیجه اون روایاتی که استثناء نشدن اون روایات سقط، نه اینکه اسماعیل بن مراد سقط. اطمینان به اون روایت اسماعیل بن مراد توی نوادر اکرام بوده، نه اینکه درست. و اونا هم که استثناء شدن مثل سهل بن زیاد، نه اینکه این ضعیفه، اون روایاتی که از این کس تو نوادر نقل شده قابل اعتماد نیست. این هم روی کرده دوم بود. روی کردی که ما آخر سر گفتیم فرق میذاشتیم، میگفتیم وثوق به روایت که مسلک قدما بوده اهم است از وثوق به راوی. پس اونهایی که استثناء نکردن مثل روایت اسماعیل بن مراد، معلومه که این روایاتشو قبول داشتن، اما معلومه اسماعیل بن مراد رو قبول داشتن. پس روایاتی که محمد بن احمد بن یحیی از اسماعیل بن مراد نقل میکنه اون روایات درست میشن، اما اگر اسماعیل بن مراد جای دیگه داشت اون معلوم نیست درست میشن. خب درست هم میشن، درست قدمایی این اطلاع به صدور. اما عرض ما این بود وقتی که وثوق به روایت اهم شد از وثوق به راوی، در ناحیه نقیزش برعکس میشه، یعنی عدم وثوق به راوی اهم میشه از عدم وثوق به روایت. بنابراین اونجایی که عمل کردن مستثنا نکردن، یعنی وثوق به روایت داشتن، دلالت نمی کنه که اون راویان را سقه می دانستن. اما اون مستثنیات که استثناء کردن، درسته؟ معلوم میشه وثوق به روایت نداشتن، درسته؟ وقتی وثوق به روایت نداشتن پس قطعا اون راویان رو هم بگو ضعیف می دانستن. این عرض دیروز ما بود.
باید چه قدیم فهم می کنم که داده که شما فهم می دانستن
روال رایش تا قبل از سید طاووس در پذیرش یا عدم پذیرش روایت چی بوده؟ وثوق به صدور بوده. روایت روات طریقی برای وثوق به صدور بوده، درسته؟ پس این که اومدن گفتن این روایت نوادر را میپذیرفتن بجز اینها، یعنی بجز روایاتی که محمد بن احمد بن یحیی از این 29 نفر نقل کرده بوده، باقی روایات را قبول می‌کنه. اطمینان به صدور باقی بگو داشتن.
و اطمینان به صدور این 29 تا بگو نداشتن. این میشه دیگه منوش. خب تو اونهایی که اطمینان به صدور داشتن، اطمینان به صدور اهم از اطمینان به راویه، درسته؟ بنابراین نمیتونیم بگیم باقی را قبول داشتن، اسماعیل ابن مرار را قبول داشتن، روایاتی که در نوادر از اسماعیل ابن مرار نقل شده بود قبول داشتن، درسته؟ دلیل نمیشه که اسماعیل ابن مرار را ثقه میدارستن. این شد؟ این تو مستثنا بده، تو مستثنا برعکس میشه. وقتی
درست نشد برای متوجه شدم گلوگاه رفت اونجایی که در آقایون تا قبل از سید به همین منباری بوده که شما فرمودید، درسته؟ خب چرا تجربه من سوالم چرا راجع به مبقی آقایون کتاب این حرف نمیزنید؟
فرقی نمیزنید، فرقی
نمیزنید، مثلا تو احتجاج هم همین حرف
نمیزنید، همه جا همینو میگید. من یه جایی که قرینه داشته باشید، چون وقتی در شد خلافش چی میخواد؟ قرینه میخواد. اونجا همین فرق میکنم. منتها مشکلیه که بین اطمینان تبرسی به صدور یا اطمینان صدوق به صدور با اطمینان ما ملازمه ای نیست، باید یه تعدادی بشن خب که بعد بین اونا با ما ملازمه برقرار بشه، ولی یه نفر باشه اطمینان او به صدور به درد ما نمیخوره. متوجه چی میگه؟
یعنی اگر دست روایت مرسل تو دستی از کتاب این آقایون پیدا کنید که همه این روایت اطمینان پیدا کنم،
اونم اول باب باشه که ما بدونیم مطمئن باشه معید نیاورد.
میپذیرید شما؟
میپذیرید. توی اصحاب الاجماع، توی سعی قدمایی که تو اصحاب الاجماع میگفتیم مگه نگفتیم؟ توی مشایخ ثقات مگه نگفتیم؟ تو مراسیل ابن علی عمر کلام نجاشی یعتمد و یسکن و اصحابنا الی مراسیلهی اونجا همه حرف بزنیم، اما توی ملای از اونها یه نفر بود اعتماد ملازمه. پس عرض ما این بود اینا چون میرن رو صدور اونجایی که عمل میکردن، یعنی اطمینان به صدور روایت داشتن، در این نمیشه که راوی را سره میدانستن، ولی تو اون 30 تا 29 تا مستثنا که عمل نمیکردن، یعنی اطمینان به صدور روایت بگو نداشتن، معلوم میشه اطمینان به راوی هم نداشتن. لذا میگیم این مستثنیات نوادر الحکمه از نظر این آقایون ضعیف بودن، اما دلالت نمی کند که اونهایی که استثنا نشدن بگید سهر بودن. این عرض ما بود که در مدعا با آقای خویی هماهنگه، منتها آقای خویی در استدلال اسم اصالت عداله رو میاره ما نیاورد. به همین جد در برخورد با نوادر الحکمه کسانی که اسمشون تو استثناها اومده بگیم معلوم میشه اینها از نظر صدوق و ابن صدوق و نمیدونم ابن ولید ثقه نبودن، ضعیف بودن، مثل تو استثناها. اما تو مستثنامه اگه کسی اسمش نبود نمیگیم اون ثقه است، چون ممکنه ثقه نمیدونستن ولی اطمینان به اون روایاتی داشتن که در نوادر از اون کس چی شده؟ نقل شده. علایات وثوق به روایت اهم از وثوق به راویه، نقیزاشون برعکس میشه، عدم وثوق به روایت اخص از عدم وثوق به راوی میشه.
مستثنیاتشون که در این خود روات بود دیگه، خود روات هست.
نه آقایون گفتن نه کدگذاری شده، یعنی وقتی دیگه مثلا سهل ابن زیاد اون روایاتی که تو نوادر از سهل ابن زیاد نقل کرده ما اینو قبول کردیم، اینو قبول کردیم، منتها گفتیم وقتی که عدم وثوق به روایت من عدم وثوق به راوی هم خواهد بود، چون نقیض اخص اهمه. الان وثوق به راوی، وثوق به روایت کی اهمه؟
این اهمه
وثوق به روایت. حالا تو نقیض که میاد برعکس میشه دیگه، منطق عدم وثوق به روایت اخص از عدم وثوق به راوی میشه. پس تو اون 30 تا مستثنا که عدم وثوق به روایت بود قطعا عدم وثوق به راوی هم
هست.
حالا چی شد؟ این برعکس حرف محدث نوریه. محدث نوری میگه تو نواده اونایی که استثنا نشدن سقن، درست شد؟ مثل اسقاله مرار سقه است. اونایی که استثناء شدن روایت استثناء شده، خودشون تحقیق نشده، درسته؟ ما مثلا خویی میگیم برعکسشون میگیم، برعکس معصومی میگیم، مثلا خویی میگیم میگه اونایی که استثناء شدن قطعا ضعیف بودن، ولی اونایی که استثناء بگو نشدن معلوم ثقه بودن. روایاتی که در نوادر از اونا نقل شده بین این سه بزرگ و مورد اعتماد بوده، معلوم خود راوی هم مورد اعتماد بوده. ولی وقتی صحت نبود یعنی هیچ یک از راه های صحت نبوده. وقتی که بود
فقط خبر سر
اگر راوی سره باشه قطعا مصوم صدور هست.
نه خواهی ممکنه قرینه داشته باشه که بعد از صحت به قرینه
قرینه دیگه نمیتونه صدور روایت رو نقل کنه. اگر روایت سره باشن صدور قطعیه، قرینه میتونه بیاد تو دلالت یا جهت. آره قرینه میتونه بیاد تو دلالت یا جهت خط چه کنه.
اگر با یه مثلا اصل محتوایی مثلا خارجی یا مثلا عبدی
محکم صدور قطعیه، تو دلالت و جهت خط چه میکنه. مثلا رواد تعریف قرآن، رواد تعریف قرآن عمدش مالا احمد ابن حنبل سیاری یا اونه که سند ضعیفه، اما اونایی که سندشون راوی هم سقن سند رو اشکال نمی کنیم، دلالت رو اشکال می کنیم. میگیم اینا تعریف
معنوی.
اگر یقین به وساقت داری یقین به صدور داری، اطمینان به وساقت داری اطمینان به صدور داری. چون ببین بین وساقت با عدم صدور تناقضه، وقتی سقت از خودش در نمی آورده ضبطش هم درست بوده، پس امکان نداره صدور حدیث اشکال داشته باشه. حالا اگر یقین به وساقت داری یقین به صدور داری، اگر اطمینان به وساقت داری اطمینان به صدور داری، اگر ظن معتبر به وساقت داری ظن معتبر به صدور داری. اگر یقین به ثقه داری احتمال خطا در صدور صفره، احتمال خطا در دلالت یا در جهت باقیه. یعنی ممکنه یک کلمه بوده که این کلمه را اگر شما میشنیدی و اون نقل به لفظ میکرد مثلا دقت کردی شما معنای دیگری برداشت میکردی، ولی خوب به این کلمه توجه نکرده نقل به معنا که شما چیزی که فهمیدی صدور نقل نمیشه، دلالتی که اشکال داره. مثل چی؟ حدیثی که راویان سقن مغرزان انهندن از خواهی وقتی راویان سقن نمیگم صادر داشتی، اما با اعراض مشهور میفهمیم که یا معنای این حدیث اینی نبوده که ما میفهمیم، یا این روایت مثلا تقیه‌ای بوده، اونا قرینه‌ای بر تقیه داشتن که ما نداریم. نه اینکه بگیم این روایت صادر نشده. علی‌ای‌حال وقتی وثوق به روایت هم از وثوق به راوی شد نقیضاشون برعکس میشه. لذا دیروز عرض ما این بود اون کسانی که در نوادر الحکمه مستثنا شدن تو کلام ابن ولید و ابن صدوق و ابن نوح از نظر این آقایون ضعیف بودن و شاد و علازاله که محمد ابن عیسی ابن عبید که رسیدن سر شخصش دعوا کردن. اما اونهایی که استثنا نشدن نمیتونیم بگیم اونها را ثقه میدانستن، مثل اسماعیل مرار. اون روایاتی که در نوادر از اسماعیل مرار بوده قبول داشتن. خب وقتی یه چیز غلطه بود و ظاهر حال بود خلافش قرینه میخواد. نویسنده مثل خدمت شما مثلا محمد بن یحیی الاشعری القمی که نویسنده معروفی است، فقیه برجسته است، اگر مبنای خلاف مبنای بگو
درسته
اون داشت نقل میشه.
نقل میشه فقط شما باید بگید که شما کجا مطمئنید به همین روایتش عمل کرده؟
کی
اگر عمل کرده باشه من
همین همین برخورد کردن دیگه
میشه. قمیین هم برخورد خودتون نمیدونید نویسنده به همین روایتی که
عمل کرده جعبه قمیین بابا چیزی عوض نمیشه
عمل کرده باشه ما این حرف رو میپذیریم. بیا به همین روایت عمل کرده
شیخنا الان صدوقی که داره راجع به نظر میده، ابن ولیدی که داره اصلا خود اشعری قمی چی صدوقی که نظر میده، ابن ولیدی که نظر داده و صیرافی این سه نفر بودن دیگه، اینا که نظر دادن صبحش سر چی؟ سر عمل مگه نیست؟ خب وقتی که میان این 30 تا رو جدا میکنه، 29 تا رو جدا میکنن، تا 29 تا 28 رو جدا میکنن، بقیه رو میگن میشه عمل کرد. معنا و مفهومش اینه که این سه بزرگوار اطمینان به صدور باقی روایات در این کتاب بگو داشتن، اما اینکه اطمینان به صدور باقی روایات این کتاب داشتن دلیل نمیشه اون روایات رو سره میدونستن. اما نسبت به این 30 تا که استثناء کردن گفتن به اینا عمل نکنید، ما میگیم خود این اشخاص ضعیف میدونستن، خود مستثنا، چون وقتی وثوق به روایت اهم شد از وثوق به راوی، عدم وثوق به روایت که تو این 30 تا بوده اخص میشه از عدم وثوق به راوی. و شاید و علازاره که تو محمد ابن عیسی ابن عبد که اختلاف شد سر خود راوی بحث میکردن، ابن نوح و ابن ولید و صدوق، درسته؟ این عرض
اگر ما اگر
قریبه به حسه، اشتهار دیگه، وقتی که هم صدوق هم ابن نو هم ابن ولید آره سه رجالی بزرگ اتفاق می کنن، آدم اطمینان پیدا می کنه مگر قرینه بر خلاف باشه، مثل سهل ابن زیاد مثلا. بله یه نفر بود اینجا، سه نفر هم سه تا رجالی میان راجع بود.
سوال اینکه
اگر که بود که صورت روایت از طریق
مثلا
تحصیل داشت این تحصیل شده بوده، علت ذکر سند چی بوده؟ همه میشن مشایخ اجازه، مثلا فرمودش در سرکونی اولا مشایخ اجازه خودشون اجماعی نیستن، یعنی یه شیخ اجازه رو یه نفر قبول داره یه نفر دیگه قبول بگو نداره. خب شما از اون شیخی که این سند رو گرفتی نقل میکنی تا تکلیف دیگران معلوم بشه، چون شما اگر نقل نکنی ولو من میدانم شما اطمینان به این سند بگو داشتی، ولی بین اطمینان شما و من خواننده که ملازمه نیست، ولی وقتی شما الفلانی سند نقل میکنی من میفهمم این از خدا میگم استاد بفتیم، از اون استادی که مورد قبول منم بگو هست یا از اون نگرفتی از کسی دیگه گرفتی. برابر این که سند ذکر بشود خاصیتش اینه، اما وقتی سند مرسل باشه ولی اون مقصد اون روایت اول باب، حالا بعدی ها معیدن اون روایتی که اول باب میان قطعا کلینی بهش اعتماد داشته، اما اگه سند رو ذکر نمی کرد من نمی فهمیدم که این اعتمادش از اون راه هایی بوده که برای منم اعتماد بگو می آورد یا از اون راه ها نبود. لذا اینا سند رو ذکر می کردن، اونا هم که مثل صدوق اینا آمدن حذف کردن تو مشیخ سند را آوردن. این جواب ما بود، درست شاید رو نایدن، ولی خب بعد از فوقه هم جوابشون به شما که اصلا سند رو تیمونن و تبرکم می آوردن، اونم کردن.
قرینه برای
اینکه خودگذاری بوده چیه؟ روال رایج اون دوره که بر روی روایت ترکیب میکرد نه بر روی را. خب بریم سراغ کامل زیاد، این چیزی که مونده بود از نواله. حالا یه نکته دیگه افتاد، ما دیروز درس که میدادیم تو درس گفتیم، بعد شیخ دیروز تذکر داد نکته خوبی گفت که برای خود منم جدید بود، گفتیم که محمد بن یحیی بن عمران اشعری یک کتاب داشته به نام نوادر الحکمه، بر تمام این کسانی که دارن صحبت میکنن صرفا راجع به نوادر الحکمه میگن و تمام احادیثی که برای ما از کتب محمد بن یحیی عمران اشعری القمی نقل میشه همگی از کتاب نوادر الحکمه است، درست شد؟ اینو ما گفتیم. دلیل حرف ما هم این بود که شیخ طوسی در فهرست که در مقام معرفی کتب نویسنده هست در اونجا فقط کتاب نوادر الحکمه را نقل کرده از کی؟ اشعری بود. بعدی هم اضافه کردیم این که جای دیگه مثلا شما اسمای دیگه میارید بودنتون نزده، چون نوادر الحکمه خودش 22 تا کتابه، یعنی 22 بخش هر بخش یک کتابه، نفرات بعدی مثلا یک کتابش بوده، کتاب صلات مثلا، این کتاب اصلا یک کتاب جدایی نبوده، یک کتاب بوده از اون 22 کتاب نوادر. دیروز ما این رو سر درس کردیم، درسته؟ شیخ دیروز عبارت آورد، معلوم شد که این در شیخ طوسی هم اینجوره، ولی نجاشی در فهرست
برای محمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قمی کتب دیگری را هم ذکر کرده و غیر از نواد و رکمن کتاب های دیگه هم براش ذکر کرده. برای کتاب هایی که آورده فقهی نیستن برم اشتباه بودون. ولی خب برای کتاب های دیگری اومده. بزن این جمعه که من گفتم فقط کتاب نوادر و حکمه بوده تا کلام نجاشی نقض میشه. گفتم که بدانید مستندات شیخ طوسی بود ولی تو نجاشی کتاب های دیگه آورده. این هم از این بلاده نیست. خب و اما کامل زیاد
یه سلام
بفرستید ابن قولویه قمی، یه محمد ابن قولویه قمی داریم که همه که روبرو مرزهای گلپایگانی مرمرک هست که کنار شهدای خورم شهر و دفت اون محمد ابن قولویه. محمد ابن قولویه هم دوره ابن بابقیه بابای صدود که در اونها اون برای خیامون دفت میده نه هم دارن جفتشون شاگردای چیز هست این اشعری قومی بود اسم سعد ابن عبدالله اشعری قومی سعد ابن عبدالله اشعری قومی استاد این دوتاست نزدیک های 310 بلوش 306 307 اینا فوت کرده نزدیک 310 بعد اینا شاگرداش بود کلینگی هم شاگرد همون ها بود اینا هم دارن مثلا کلینگان ریه مدتی قوم میاد از سعد ابن عبدالله اشعری قومی روایت میده از سعد ابن عبدالله علی ابن ابراهیم میده بعد نسل بعد از سعد ابن عبدالله اشعری قومی و علی ابن ابراهیم قومی نسل بعد اونا میشه ابن باویه قومی همین محمد ابن قولویه قومی کنا دفت اینا هم همه شون جفتشون یعنی در سال فناصر و نجوم فوت کرده این 329 هم کلینی مرد هم محمد ابن قولویه مرد هم ابن باویه مرد نه همه همه پدر سال دست هم اون چیز هم مرد این بزرگان شیر ندید اون دو کسی چی بود نایب چهارم علی ابن محمد سلام نه همه 329 مرد بعد جالب اینه که این دو نفری که دو طرف الان خیابون دفنن این محمد ابن قولویه و ابن باقوی شباهتشون زیاده غیر از اینکه اساتید مشترکی مثل علی ابن ابراهیم و سعد ابن عبدالله اشعری قومی دارن و غیر از اینکه فقهای همدوره ای هستن در قوم غیر از این هر دو پسران پسر لااقل باهوش و با استعدادی داشتن هم قوم پسری دارن به نام جعفر جعفر ابن محمد ابن قولویه این هم پسری داره به نام محمد محمد ابن علی ابن حسین باوی جفت به این پسرها بعد از فوت آقاشون راه میفتن این قرون بر میرن بغداد یه پدرشو دیدن قوم فوت میکنن میرن فقه های بغداد رو اینها ببینن میرن بغداد منتها پسر ابن قولویه این جعفر در بغداد ماندگار میشه میماند و فقیه بغداد میشه پسر شیخ صدوق یعنی محمد در بغداد نمیماند برمیگرده جاهای مختلف میره تا آخر سر در ری سکنا میگذاره اون جعفر که در بغداد میمونه جعفر ابن محمد ابن قولویه سال 368 فوت میده و کتابی داره به نام کامل الزیارات اون محمد ابن علی ابن حسین که برمیگرده که میشه شیخ صدوق 381 فوت میکنه دقت کردید هر دو اینا فقها و محدثین بزرگ هستن اون جعفر جعفر ابن محمد قولویه که بعد از قم بعد از سمسو رفت بغداد و بعد بغداد موند و هنوز حوض نجف نیست ها محور بغداد هنوز شاگرد بزرگی داره به نام شیخ مفید شیخ مفید شاگرد جعفر ابن محمد ابن قولویه تا جعفر زنده بوده شیخ مفید هم بغداد درس رو میدهد بعد که جعفر فوت میکنه شیخ مفید هم مهاجرت میکنه میاد درس شیخ صدوق و بعد درس های دیگر رو میده ولی خود شیخ مفید عمده فقهش را از فقهش را و کلامش را از جعفر گرفته یعنی خودش معتقد بوده که این جعفر ابن محمد ابن قولویه
در میان اساتیدش نقش بیشتری براش ایفا کرده. این جعفر ابن محمد ابن قولبی، البته این روایات که کتاب خیلی داشته غیر از کامل الزیارات، در فقه کتاب زیاد داشته، یک کتاب داشته الجمعه و الجماعه، یک کتاب دیگه داشته راجب صلات، یک کتاب داشته راجب صدا مهریه، یک کتاب داشته در مورد حج، یک کتاب داشته در مورد نساء که نیمه کاره است، اون تمام نشده بوده، کتاب النساء، حیض و استعاذه و نفاس و احکام النساء، اینا رو می‌خواست بگه که دیگه نیمه کاره مونده و فوت کرده. و غیر از فقه کتاب دیگه هم داره، مثلا کتاب تاریخ داره، تاریخ و شهور و الحوادث، که مثلا شیخ مفید زیاد از کتابایشون نقل مطلب میکنه. ولی یکی از کتاباش کتابیست که هم کامل الزیارات بهش میگن، هم جامع الزیارات، هر دو. ولی خودش بهش میگه کامل الزیارات، ولی به اسم جامع الزیارات هم آمده. من اینجا اشکال نیست. در وساقت و فقاهت جعفر ابن محمد ابن قولبی قمی احدی تردید نداشت، نه در فقاهتش که تشکیل کرده، نه در رساوت شکر کردیم. این قومیه، فکرشون قومیه، بعد اینا قومیگین هستند که میرن بغداد، بعد امثال شیخ مفید درس اینا میرن، بعد مدارس مختلف هم میرن، دیگه از شیخ مفید بعد یه این دوره مدرسه قوم بغداد کوفه تمام میشه، چون دیگه همه تابع مفید شکر کردیم، علمیان تابع میشن، بعد تو سیر مرتضی عملیان هم تابع میشن، بعد از اون شیان تندروی هم که گوش به سر نمیدن خب بیرونشون میکنن، میفرستنشون حلق در کوفه ساکن میدن، میفرستنشون حلق تبعید میشن. حالا برمون هر سبت که خلاصه این راجب این نقلن. حالا در کاملا زیارا در مقدمش جملاتیست، من میخوانم دقت کنید ببینید شما چی برداشت میکنید. داره میگه که من به من گفتن یک کتاب بنویس زیارات ائمه توش باشه، بعد من میگم که یه همچین کتابی نیست، لازمه کتابی که زیارات ائمه توش همش باشه یه جا باشه، مثلا بودا پخش بوده، کسی بعد زیارت ها رو میخواد اینو بخوره، متوجه؟ بعد اینا رو میگه، بعد تا اینجا میگه و قد علمنا انا لا نهیتو به جمیع ما روی عنهم فی هاذا المعنا ولا فی غیره، قد علمنا، ما میدونیم که ما احاطه نداریم به تمامی اون چی که روایت شده از ائمه، چه در این معنی چه در بحث زیارات، ولا فی غیره این ولی چه در غیر زیارات، ما همه کلام ائمه رو نمیدونیم. قد علمنا انا لا نهیتو به جمعی ما روا انهم فی هاذا المعنا ولا فی غیره، اینجا خوب گوش بدین، اینجا لکن ما وقع لنا من جهت استقاط من اصحابنا رحمهم الله برحمته ولا اخرجت فی حدیثا روا عن الشذاذ من الرجال، اینجا میگه ولی ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته ولا اخرجت فی حدیثا روا عن الشذاذ من الرجال، طبعا دیگه سمعت و یسر ذلک عنهم عن المذکورین غیر المعروفین بالروایه المشهورین بالحدیث والعلم و سمعت کتاب کامل الزیارات. از این جمله وسطی چی میفهمید؟ ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله به رحمته، چی برداشت میکنید؟ خب آی خویی اصل شیخور آمولی در خاتمه وسائل یه حرفی زده، بعد محدث نوری هم طبق معمول پذیرفته، آقای خویی هم پذیرفته، میگن این جمله که گفته ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا، یعنی هرچی من روایت اینجا بیارم تمام راویان چی هم؟ ثقات. نگاه اینا می اومدن بر اساس کامل الزیارات راویان رو چه با واسطه چه بلا واسطه توصیف میکردن و مجموعاً خدمت شما از 388 نفر رو 388 نفر رو آقای خویی از این راه توصیف از راه کامل الزیارات. آقای خویی میگفته اگر من دو تا مبنا داشتم، یکی مبنای کامل الزیارات، یکی هم مبنای تفسیر علی ابن ابراهیم، من انسانی میشم رجال من انسانی کردیم حالا میگه قدوم کامل نیست، از مشایخ با واسطه میرسه به بلا واسطه. اینو بعد رو بسته تو کتاب توی این موجم رجال حدیث 388 نفر رو توصیف میکنه به این صورت. آقای تبریزی میگفته که من اگر قصت روایت اجلا و تعوید سند رو نداشتم انسواری میشه. اون از این توصیفات یه جوریست که شما اگر یه بعضش رو بپذیری اون بقیه به حد دوستارت نده انسان نمیشه. اگر نخواهی بپذیری آخرش باید چی بشی؟ انسواری میشه دیگه، نمیشه که. خلاصه این یه دیدگاست که بین تا 388 نفر توصیف میشه. یه دیدگاه دیگه هست که مثل امام خمینی قائلا به نظر ما هم بهتره. آقای خویی هم در اواخر عمرش همین رو میگه تو موجم نه، ولی در اواخر آقای تبریزی یعنی میگه برمیگرده این رو میگه که اینا میگفتن این کامل الزیارات فقط داره راویان بلا واسطه رو توصیف میگه. ما وقلنا من جهت سراد این فقط اونی که من ازش گرفتم، نه تا آخر متوجه این نه تا آخر. این هم دوتا که رو این مبنا 388 نفر دیگه توصیف نمیشن، 32 نفر توصیف میشن. این اگر بخواید با مشایخ بلا واسطه حرکت کنید 32 نفر توصیف میشن.
چند نفر از سر میرن؟
معلومی از 388
تا ممکن
توصیف دیگه داشته باشه. نه اونا حرفای دیگه است، نگه دیگه هر کی برای خودش فرق میکنه. یعنی ممکنه یه کسی یه مبنا دیگه رو قبول داشته باشه، یه قبول داشته باشه، نظر دیگه درست کنید نکنه. فقط از خود کامل زیارت اگر شما بی واسطه و با واسطه بگی 388 نفر توصیف میشه. اگر فقط بلا واسطه رو بگی 32 نفر توصیف میشه. 356 تا از این مبنا در میاد. حالا با موانی دیگر اونا رو چهش رو بپذیری چقدر نفذیری اون حرف دیگه است که برای هر کسی هم طبیعتا موانی فهم کنه مختلف میشه. توصیف خاص ندارم. حالا ممکنه شما موانی دیگری داشته باشی که با اون موانی دیگه توصیف عام دیگری هم بگو پیدا بکنن، ممکن نداشته باشی فقط توصیف عام کامل زیارت میشه اون حرف دیگه است. مثل کی؟ مثال بزن برادر همین آقا همین جعفر ابن محمد ابن قولوی صاحب کامل الزیارات. خب یه برادری داره، برادرش اسمش علی ابن علی ابن محمد ابن قولوی که از برادرش هم زیاد نقل روایت میکنه. برادرش جزو مشایخ بلا واسطه شه، درسته؟ اگر شما گفتین مشایخ بلا واسطه توصیف شه، این برادر توصیف شه، این برادر توصیف خاص نداره. این جو در مورد این علیه به محمد این قدر که برادر بزرگتر از جعفر هم بوده دقت کردیم. خود جعفر وقتی روایت سعد بن عبدالله رو میخواد نقل کنه زیاد هم از سعد بن عبدالله اشعری قومی روایت نقل میکنه، میگه من خودم فقط 4 تا روایت از سعد بن عبدالله نجاشی نقل کردیم شنیدم، ولی از طریق پدر و برادرم از او زیاد روایت نقل میکنه. خب پدرش که وثاقاتش معلومه، ولی برادره به جعفر، برادر جعفر یعنی علی ابن محمد ابن قولوی، این اختلافیه، این اختلافیه. و من شما عرض شود که اگر شما بپذید مشایخ بلا واسطه را که میپذیم از این راه توصیف میشه، روشنه؟ یه قول سوم هست که میگه این حرف کامل و زیارات میخوره فقط به اون روایات اول با، یعنی باب بندی که بوده دقیق میکنید و یه بابی داره دقیق روایت میاره، اونایی که اول میاره اونها راویان ثقه میشن، درست شد؟
اما اونایی که تو روایات بعدی میاره دیگه اونها توصیف نمیشن. این سه مسلکی است که در کابل زیارت وجود داره. تا اینجا روشنه؟ حالا خود این حالا در این که تعبیر کردن گفتم با واسطه رو میگه، ولی الان با واسطه بدون واسطه رو میگه، ولی الان ممکنه با واسطه اش هم کسی بگه. اما فقط تو روایات اول باب دقیق کرد میگه آیه تعبیر اینو میگه، میگه بلا واسطه اونم فقط اول باب.
دعوه
کتب روای بر این بوده تو کارپرینی هم همینه که روایات دال عقبی رو اول باب ذکر میکردم وسادش هم همینطور بعد پایین دست میاد
رو اول ذکر کنه، ولی ممکنه سند اونی که نسخه ضعیف باشه ولی چون عدل بوده گذاشتنش اول باب.
حالا این ادعای شماست، این جای بحث داره، میگم بعد اینطور میگم. اما حالا اونی که همه قبول دارن روایات قوی تر اول میوردن بعد روایات بعدی میتونه ضعیف باشه و به عنوان معید ذکر کنه، چون که همه قبول کنن. اما حالا اینکه این قوی بودن به لحاظ مجموع بوده یا اینکه نه به لحاظ دلالت بوده، این خودش بحثه. بعضی هم میگن به لحاظ مجموع بوده، بعضی هم میگن به لحاظ دلالت بوده که شما گفتید. حالا خب خود این دلالتش اجماع سی واسه بوده، ولی اصل این که قوی تر اول بودن راجع. حالا برگردیم، عرض ما اینه به نظر میاد اولا ببینید قدما روال رایشون این بوده که هر کسی که میخواستن نقل روایت بکنن اون مهم بوده. اگر کسی از ضعفا زیاد نقل روایت میکرد روایت اون رو قبول که نویسنه چه خودش هم تصدیق میکرد، یعنی اون مشیخی بلاواسطه مهم بوده که از کی میگیره. این جمله که میگه ما وقعلنا من جهت صراط من اصحابنا به نظر ما زورش نه، یعنی اون روایاتی که من برای من اینجا آوردم من با اومده شد کامل زیارات اینا رو من از صراط اصحابمون گرفتم، یعنی اونایی که من ازشون این روایات را گرفتم صراط بودن، درسته؟ اما حالا نفرات بعد از اونها هم صراط بودن یا نبودن از این جمله در نمیاد. ما وقع لنا من جهت صراط من اصحابنا، اون چه که ما داریم توی اینجا میگیم از کی گرفتیم؟ از صراط من اصحابنا گرفتیم، یعنی اون کسانی که من ازشون نقل روایت میکنم ثقه بودن. حالا نفرات بعد از اونام ثقه بودن یا بگیم نبودن از این جمله در نمیاد. مؤید حرف ما اینه، بعدش میگه ما وقعلنا من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله به رحمته، در مورد اون ثقات من اصحابنا تقاضای استرحام میتونیم، حتی این معیده در این نیست. راویانه که بلاواسطه ابن قلاشون نقل میکنه یا مسلمن از اجلا هم یا 32 نفرن که توصیه خاص ندارن، مثل این برادر خودش. اما دیگه ما کسی که مسلم و ضعف باشه تو راویان بلا واسطه بگو نداریم، اما تو راویان با واسطهش افرادی که مسلم و تضعیف هستن داریم که بعید است خدمت شما عرض شود یک عالمی بیاد برای اینها استرهام کنیم، استرهام کنه دیگه، مثلا رحمهم الله به رحمته، مثلا حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطالی، پسر علی ابن ابی حمزه بطالی، اینجا در روات با واسطه کامل زیارات و این از عمود واقفی است، اصلا این از باباش اختلافیه، ولی این پسره دیگه همه ضعیف میدونن. بعضی میگه این اصلا بابا رو وسوسه کرد که این پولا رو نرو بده به امام رضا بدن، خلاصه این اینو خدا لعنتشون، این دیگه خدا لعنتیه. حالا بابای اختلافیه، حسن که اختلافی نی، اما این حسن ابن علی ابن ابی حمزه جزء روات با واسطه کامل زیاراته. از یه عالمی مثل ابن قولوی که عالم بزرگی است و خودش رجالی است، خودش فقیه، قطعا اینا رو بگو میشناسه، بعیده برای همچین کسی بیاد تقاضای استرهام از خداوند بکنه. یا لیث ابن ابی سلیم که سنی بود
سنی متعصبی هم بود، ولی خب حالا جعال منش بودش برای استرام کردش. این رو معید میگیم، دلیل نمیگیم، یعنی معید خوبی
تو
معید
اول میشتی آخر
کی؟ ظاهرن آخر نوشت، فعلایی هم که میاره راجب کتاب همه ماضی. مقدمه شو نگاه کنید تو مقدمه کامل و زیاد، مقدمه من لا یحزن مستقبله، یه خدا کمک کنه من این کارو کنم، این کارو کنم، این کارو کنم. معلوم میشه مقدمه من لا یحزن رو جلو نوشته، ولی مقدمه کامل و زیاد نسبت به کتاب فعل ماضی میاره. ما وقع علنا نگم میکنیم من جهت استقرار بعد چه؟
یعنی اسمش بود
سلام حسن ابن علی ابن ابی حمزه لیث ابن ابی سلیم. بعد میگه که ادامه شو نگاه کنید، این هم گوش بدید، معاید ما هم گوش بدید. ولا اخرج تو فیه حدیثم که روان شزاز بدن به جامعه، من در این کتاب حدیثی نیاوردم، این دعیل هم اساس ما دعیل ما که از شزاز نهارم. ما تو راویان بلا واسطه ابن قولوه شزاز نداریم، داریم افرادی مثل برادرش که توصیل خاص بگیم ندارن، 32 نفر اینجوری داریم، ولی ایشون شاز نیستن که مثلا ازشون یه روایت، دو روایت، سه تا روایت نقش باشه، شاز ندارن. ولی تو راویان با واسطه کامل و زیارات ما شزاز زیاد داریم. عقار ابن حضرت، عقار ابن حضرت تو راویان با واسطه کامل زیارات، ابراهیم ابن شعیب ابن میسم جز راویان با واسطه کامل زیارات، احمد ابن بشیر جز راویان با واسطه کامل زیارات. اصلا 150 تا روایت هست که راویان با واسطه مرسلن ان بعض اصحابنا شدن، یعنی از طبقه افراد نه طبقات بعدی من بعض اصحابنا شدن. مثال بخونم، میگه حدثنی تو کامل زیاراته، حدثنی عبی، عبیش کی میشه؟
محمد
ابن قلعه و محمد ابن یعقوب که کی باشه؟
کلینی.
اینا هم دارن دیگه، یه سال هم پوتم سر سنو مردن قیبت رو هم سال تحمل کنن. عن احمد ابن ادریس، احمد ابن ادریس قومی که از خواه ها بود، هم دوره علی ابن ابراهیم بود، شاگرد ابراهیم هاشم بود. امن ذکره، درست شد؟ امن ذکره عن محمد ابن سنام که خودش اختلافیه، عن محمد ابن علی، بعد اونم رفعه قال قال رسول الله. این یکی از روایات کامل زیاراته که یا علی من زارنی فی حیاتی او بعد موتی او زارک فی حیاتک او بعد موتک او زار ابنیک امام حسن حسین فی حیات امام او بعد موت امام زمنت له ایام القیامه، زمنت له ایام القیامه ان اخلصه من احوالها و شدائدها حتی اسیره معی فی درجتی. درست شد؟ این روایت. و شما الان سند نگاه کن، حدثنی برای من ابن قلعه کی نقل کرد؟ بابام و محمد ابن یعقوب. باباش ثقه است، درسته، محمد قلعه مایی هم کلینی. من احمد ابن ادریس اینم ثقه است، بس نمید. بعد میشه امن ذکره، این امن ذکره مرسلش میکنه نمیکنه، 150 سنتوی داره. بعدیش کی بوده؟ اون منذکر هست که گفته از محمد ابن سلام که اختلافی، محمد سلام از محمد ابن علی، حالا این محمد ابن علی هر کی بوده دوره امام کاظم بوده، درست شد؟ از طبقه طبقهش میشه امام کاظم داره. بعد رفعه قال قال رسول الله، یعنی از دوره امام کاظم تا دوره رسول الله 4 تا حداقل واسطه میخوره، حداقل 5 تا معمولیش، 5 نفر افتاده قال قال رسول الله. این روایتشه، این تیپ هم تو روایت هست. ما به قرینه این که خودش تو مقدمه گفت از شزاز از رجال نقل نمی کنم، داره که 150 مورد روایت داره با واسطه‌هاش مرسلن شزازن. دقت میکنید 150 تا هم کم نیست. روی این حساب ما این رو هم دلیل قرار میدیم، برای اینکه اون جمله ما و قلنا مال راویانه که بوده بیواسطه. پس اولا ما و قلنا من جهت صراط من اصحابنا به نظر ما اصلا ظهورش هم تو همون بلا واسطه است. این اونایی که من دارم برام اومده از کی اومده؟ از ثقات اومده. این اون بلا واسطه‌ای که برام نقل میکنه ثقه است، لکن اصلا ظهورش هم همین. بعد جمله بعدش که میگه رحمهم الله به رحمته، نمیگیم دلیل ولی معیره بر این حرف ما هست، به خاطر این که توی بلا واسطه‌اش آدم هایی مثل اون حسن ابن علی ابن علی حمزه بطانی هم که اینا رو یه عالمی مثل بقرآن قطعا برای استرهام نمیتونه. بعدش که میگه من در این کتاب شذوز نمیارم، از شذوذ رجال هم نقل نمی کنم، در حالی که توی این کتاب تو راویان باوسطه هم شذوذ زیاده هم مرسل زیاده، اونم یه همچین مرسلایی، نه یه مرسل مثلا یه نفر افتاده. شما دیدید که هم از اون ور افتاده تا محمد سلام، هم دو از محمد ابن علی تا پیغمبر چهار تا اون ور افتاده، یه همچین چیزایی هم هست. مجموعه 150 تا هست. این هم یکی بزن، ما میگیم این روایت مال این عبارت فقط توصیق راویانه. بگید بلواسطه. اما حرفای اونا این حرف رو داری فهمی؟ اون گروه بله
کردن
ما اونجوری هم گفتیم بهتون.
بله
گفتم، اونطوری هم گفتم، هم افرادی ذکر شدن که شازن، هم تازه تو همون هم مرسلات هست، هر دو جوش رو گفتیم مرسلات امن زکره و فلانه. خب اما حرف اون رو شیخ و راملی نه اونو تصریح کرد، گفت ما وقعلنا من جهت ثقات من اصحابنا، این ثقات خودش گفت، ما از اون شذوذ نگفتیم پس ثقه بودن، ثقات خودش گفت، از اون تعبیر استفاده کردیم که این منظور ثقات بن مجان بلا واسطه بوده، برای کلمه تام خودش گفته بود. ببین های چیز گفته اونجا، گفتم ما میگیم موثوق الصدور بودن، مگه قرینه بیاریم که این راوی ثقه بود؟ حالا تو مقدمه گفته گفتیم ثقه. خب شیخ راملی تو خاطر وسائل گفته این که بعضیا گفتن بلا واسطه، اینا رو درست نیست. حالا بلا واسطه ثقه وقتی با واسطه ضعیف میشه، خب نتیجه تابع مخص میشه، به چه درد میخوره این؟ پس اونی که به درد میخوره اینه که همه بگو سقه باشه، بله اینکه استاد ما فقط سقه باشه این تأثیری بگید نداره. شما الان به این روایت میرسید، همین کلام خوندن بگید استادش خب کلینی و باباش خیلی خوبه، احمد نریز خوبه، بعد منذکره کی بوده معلوم نیست. از اون ور میرید میگید نمیدونم محمد ابن علی تا رسول الله کیا بودن، اون چهار پنج نفر هم معلوم نیست، ولی اون سرم تخت خدشه میخواد سر همین روایتی درسته؟ گفته وقتی به درد میخوره که تا آخر همه سقه باشه، ولی سقه بودن مشایخ تنها چه فایده ای داره که کامل و زیارت بخواد تو مقدمه از وساقت مشایخ تنهاش بگه؟ روشنه؟ چی میگی؟ این نکته رو چیز ما ها الان که میایم چون قرائن نداریم خبر ثقه‌ای میشیم دیگه، بنابراین راویان باید تا آخر ثقه بشن. بله یه جاهای کمی قرائن اطمینان آور داریم که اون کمه، اما اون دوره تا سر طاووس غالب موثوق صدوری بودن، بنابراین صرف این که راویان بعدی ارسال دارن یا حتی ضعف دارن، حسن ابن علی ابن ابی حمزه رو که همه ضعیف میدونن، ولی اگر قرائنی بر اعتبار روایت بگید داشتن، این خدمت شما ارشد روایت رو عقص میکردن، و مخصوصا که اون موقع این رایج بود که اگر کسی از ضعفا نقل زیاد میکرد خدشه میکردن، اگر با واسطش نقل زیاد بود به او خدشه نمیکردن. دقت کردید؟ یعنی در اون چیزی که در اون دوره رایج بوده راوی بلا واسطه بوده که مهم بوده و به این اهمیت دارن، علش اینه که خبرها اونطوری بوده. ازا این ایراد درست است. اون حرف چیزم بگم، حرف آقای تبریزی هم، آقای تبریزی میگه که این به عنوان میکنه، اون عنوان و تیترایی که زده مثلا زیارت امام حسین بعد چهار تا روایت آورده، اون اولی ها معتبر میشه. ما اینو به صورت کلی در کل رویه محدثین قبول داریم، خودمون هم همه میگیم، اما این جمله ای که در مقدمه کامل و زیارات بگید آمده قصه رو عوض میکنه. بله اگر مقدمه کامل و زیارات نبود این جمله ما وقعلنا من جهت سرات من از حاملا نبود، ما هر حرف میزنیم که میخوره به تیتر و اون حدیث های اول، بقیه ممکنه معید باشن که بگه تو کلینی همین کارو میکنیم، توی مسالشی همین کارو میکنیم، توی دیگه همین کار، ولی وقتی تو مقدمش چیزی گفت قصه فهم میکنیم، بگه تو ملای احسان نبود، تو ملای احسان نمیدیم بگیم تیز بقیه معید، بگیم مفتاقه، چون خودش تو مقدمه گفته بود، وقتی خودش توی مقدمه میگه ما و قلن آمن جهت سقات من اصحابنا، این دیگه معلوم میشه این با بقیه کتابای حدیثی یه فرقی داره، بقیه که این که رایش بوده کمه تیز که میزنن اول روایت معتبره میابردن بعد معید فکر میکردن، این متداول، اما وقتی مقدمه کتاب خودش میگه ما و قلن آمن جهت سقات من اصحابنا، داره تمایزی بین کتاب خودش با سایر کتب حدیثی نگاه، اینجا هم شهید صدر هم امام هم خدمت شما هستند آقای خویتی، نه در موجم بعدا در استفتاءات، اینا همه قائل هم به این که این راوی بلاواسطه توصیف میشه با کامل و زیارات 32 نفر من جمله برادر خود ابن قولاور، اینا توصیف میشن و ما هم همین رو قائلیم، اون دو تماسه با نیستم. حالا جالب اون برادر تو دنیا میگه بابا من بزرگتر از این بودم، ها حدیثاشو میبرد از من میپرسیم، حالا اینا بعدا اومدن میگن بر وساقت و فقاهت این کچکه اجماع داریم، وساقت بزرگه مشکوکه، حالا چون پس کچکه گفته ما برنام جهت سقات ما توصیقش میکنیم، حالا الان که بدتره، مثلا میگه آقای فلانی کیه، میگه بابای فلانی رو میگی، یه پسره علامت پدر شد اینجوری، حالا به هر صورت دیگه اینجوریه دیگه، امثال اون درست میشه. شهید صدرم توی شرح عروت الوثقی کتاب الطهاره جلد 2 هم تو صفحه 144 هم صفحه 290 دو بار اینو بحث میکنه، تو اون طهاره مال میاهه، اصلا میاه اونجا بحث میکنه، همینو میگه مشایخ بلاواسطه ظاهرا همین استفاده میشه. یه استراحتی بکنید 10 دقیقه دیگه بیاید بریم سراغ تفسیر علی ابن ابراهیم. الحمدلله رب العالمین.